نیست سشینجان متاسفانه گم کردن یا کاغذش رو خیلی یاد داشت کردن براتون بکنم. برای بحث بر سر اینه که یه بحثی که با وحدت کمونیستی میکنه سر این که میگه که وقتی که تحولی شکل گرفت دیگه تو جامعه، این تحول باید اسمشو بگین، این بچه هایی که به دنیا آمده رو دیگه باید جنسیتشو بگی. یه مکتبی هست میگه که یه تحول انقلابی رو بر اساس نتیجهش میسنجه، یعنی میگه که مثلا انقلاب 57 ایران بورژوایی بود، میگه چرا؟ میگه که برای اینکه پرولتاریا سر کار نیاورد. یا میگه که انقلابی که امروز در ایران شکل میگیره هنوز جنسیتش معلوم نیست، باید وایساد دید چه اتفاقی میفته بعدن جنسیتش معلوم کرد. میگه که به این تلئیزمه، بهش اسمش میذاره تلئیزم. میگه که وایسادی جنسیت یه نوزادی که به دنیا اومده رو از وقتی که 18 سالش شد داری به من میگی. این که هنر نشد که، این میرسونتت به تئوری انتظار، با اینکه نمیتونی تاکتیک اتخاذ کنی. سالی که با برنامه دنیای بهتر نوشته میشد، این سال جنبشی در جریان نبود. هر جور خود اگه کسی میومد، اگه اون دوره راجبش بحث کردیم، اگه اون دوره میومد و برنامه حداقلی مینوشتیم و برنامه به اصطلاح میگفتیم انقلاب دموکراتیک و غیره، اون وقت افتاده بودی به این که انقلابی که داری حکم میدی میگه علل اصول انقلاب تو ایران دموکراتیکه. چرا؟ همون بحث مرحله بندی انقلاب میشد. وقتی که انقلابی در میون نیست دیگه نباید حرفی بزنی، ولی دلیل این که نیومد تو اون دنیای بهتر دقیقا همین نکته بود. انقلابی در میون نبود. تو برنامه حزب کمونیست ایران اومد به خاطر اینکه انقلابی در وسط کار بود. دنیا بهتر نیومد برای اینکه انقلابی در وسط در میون نبود. ولی امروزی که برگشتیم، اگه برای کسی که مدعی ایران خبری نیست که خب خبری نیست، اون وظیفه هم نداره چیزی رو ثابت کنه. ولی برای من فکر میکنم که تو ایران دستخوش یه تحول انقلابی، یعنی اوضاع نابسامانی هست که انقلابی میتونه بیاد و یه جنبشی در کاره به اسم جنبش سرنگونی. این جنبش سرنگونی اون وقت دیگه باید جنسیتش معلوم کرد، پیروزیش باید معنی کرد برش. ربطی به تئوری مرحله بندی انقلاب نداره. کسی که میخواد امروز پیروزی انقلاب رو در ایران برای پرولتاریا تسهیل بکنه، باید بگه این شرایط با این نیروهایی که موجودن در صحنه به کدوم طرف برن، چه پیروزی رو براش تعریف بکنی که این پیروزی هم قابل انجام به وسیله نیروهای مردم که امروز در خیابون هستن و از پرولتاریا به مراتب وسیع ترن و شامل توده فقیر شهری، شامل بخش وسیعی از مردم انقلابی میشن که جونشون به لب رسیده، قابل تحقق این انجام بشه، در عین انجام شدن این تبدیل بشه به یه سکوی برای رفتن بلا واسطه به انقلاب سوسیالیستی. بحث مرحله بندی انقلاب یه بحث پوپولیستی از هر طرف، چه اونی که میگه انقلاب سوسیالیستی پوپولیستیه، چه اونی که میگه انقلاب دموکراتیک پوپولیستیه، چون اونی که میگه که انقلاب امروز اصلا جنسش معلوم نیست پوپولیستیه، چون اونی که وایساده ببینه انقلاب چی میشه پوپولیستیه. وقتی میگیم پوپولیستیه به معنی اینه که طبقه کارگر و کمونیست ها را از دخالت آگاه تو اوضاع منع میکنه، دستشون رو کوتاه میکنه و نمیذاره دخالت بکنن به اون نحوهی که باید دخالت بکنن. ما وقتی این منشور سرنگونی رو نوشتیم یه بیانیه همراهش دادیم، اینو گفتیم انقلاب ما انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر است، انقلاب سوسیالیستی مربوط به امروز جامعه است، سیاست ما تلاش برای ادامه بدون انقطاع هر انقلاب انقلابی به انقلاب سوسیالیستی است، پیروزی شمبش سرنگونی برای ما تنها پیش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر است. این وظیفه ماست که تا هنگامی که حاکمیت سرمایه بر زندگی مردم و جامعه خاتمه نیافته است و تا وقتی که بیانیه حقوق جانشمول انسان به عنوان پرچم پیروزی ارزش‌های انسانی به اهتزاز در نیامده است و به قانون تخطی ناپذیر جامعه تبدیل نشده است، با شرکت در هر جنبش انقلابی پیروزی آن را از زاویه منفعت جنبش کمونیستی کارگری و بشریت آزادی خواه و برابری طلب تعریف کنیم. به پرچمدار نه مردم به جمهوری اسلامی تبدیل شویم. این جنبش را به ابزار قدرتمند کردن حزب و تخت پرش آن به قدرت سیاسی تبدیل نماییم. در همان حال حزب ما تضمین میکند که وقتی به قدرت برسه چه کار میکنه. منشور سرنگونی برای ما در واقع چیزی نیست به جز منشوری که داریم میگیم رفاقای عزیز، طبقه کارگری یه جنبشی تو خیابون در حال حرکت برای سرنگونی جمهوری اسلامی، غیر از طبقه کارگر خیلی کسای دیگه هم توش هستن، هر کی داره تلاش میکنه اون جنبش رو به پیروزی برسونه. پیروزی اون جنبشه، شما نمیتونید بگیم پیروزی جنبش مثلا فرض کنید جنبش در کردستان سوسیالیسمه. این که خیلی بلاحت میخواد، یه جنبشی که خیلی اصلا تنها حاصلش اینه که شکست میخورید. یک جنبشی در جنبش عمومی تری از یه جنبش اخص طبقاتی طبقه کارگر تو خیابونه تو ایران در تلاطمه، پیروزی این جنبش چیست و طبقه کارگر چی کار بکنه در بهترین حالت قرار میگیره برای اینکه پیروزیشو تثبیت بکنه. این منشور سرنگونی از نظر ما ادامه خط منصور حکمت، خط لنینه برای جواب دادن به یه مسئله مشخص. اگه شما اینو نداشته باشین اون وقت فرق خیلی چیز، هر کی شلوغ بکنه انقلابیه تو خیابون. خیابون شاخص انقلابه نه پرچم. هر کی شلوغ بکنه انقلابیه و هر کی بگه آقا وایسین وایسین انقلابی نیست. یه بحثی که بعد بهش باید خیلی مراجعه کرد و دوست دارم حتما بهش مراجعه کنین، دعواییه که با عبدالله مهتدی اینا داریم سر منصور حکمت، داره سر همین مسئله در مورد مسئله عراق، شلوغیای تو عراق که اونایی که رفقایی که یادشون باشه به اسم جزوه دوگام فقط دوگام به پس در اومد که به نظرم به شدت آموزنده است راجع به این که فقای عزیز هر کی شلوغ بکنه که ما نباید بیفتیم دنبالش. چون وقت میگفتن مردم قیام کردن تو شهر کردستان، شورا تشکیل دادن و بعدم پس چرا شما ازش حمایت نمیکنی؟ رفقایی که درگیرش بودن یادشونه عبدالله معتدی رفته و پشت اینه که قیام شده، قیام مردم شده، چرا منصور حکمت از این قیام دفاع نمیکنه؟ که اونجا مفصل جوابشو میده. اینا اگه پیدا کنم یک دو سطح خط سطحشو براتون بخونم که فقط ببین چی میده. میگه که به هر دو معنی عام در جواب عبدالله معتدی در تیتر قیام میگه که به هر دو معنی عام و محدود کلمه روشن است که قیام مورد اشاره رفیق معتدی در کردستان عراق صورت گرفته است. هم در جزوه من و هم در قطعنامه دفتر سیاسی این مسئله مورد اشاره است و حتی فرض گرفته است. اگر مشکلی هست لابد بر سر برخورد به این قیام است. ارزیابی رفیق معتدی صریح روشن و قابل فهم است و من به عنوان کسی که عمری را در سر کله زدن با پوپولیسم صرف کرده و ظاهرا امروز باید گفت به هدر داده است، زیر و بالای این موضوع را به خوبی میشناسم. مقوله کلیدی در این دیدگاه خلق یا مردم و خلقی یا مردمی است. آیا منصور حکمت قائل است به اینکه در کردستان عراق یک قیام مردمی رخ داده است؟ منصور حکمت مدت هاست با چنین مقولاتی حرکت های سیاسی و اجتماعی را درک و توصیف نکرده است، خودش میگه، و فکر میکرد بقیه هم مجاب شده اند که چنین نکنند. قیام مردمی یعنی چه؟ آیا کلمه مردمی به معنی توسط مردم است؟ با شرکت مردم است؟ اگر اینطور است این مشخصه همه حرکات همگیر اجتماعی است. باور کنید 15 خرداد و از آن روشنتر جنبش افغانستان هم با این ملاک به شدت مردمی بودن. شما هرکی مردم بیاد هر کاری بکنه شما عاشقش میشی؟ 15 خرداد خمینی که مردمی بود، جنبش افغانستان هم که مردمی بود. مردم بیان هر کاری بکنن شما میبینید طرفدارش؟ دو طرف دعوای ترک ارمنی در شوروی، کروات و یوگوسلاوی یا سرب و کروات، جنبش اعتراضی طرفدار بازار در بلوک شرق فوق‌العاده مردمی بود. به این معنی من اتوماتیک از هر جنبش مردمی دفاع نمی‌کنم و چنین دفاعی را موضع کلاسیک کمونیستی قلمداد نمی‌کنم. در مورد هر یک از جنبش های فوق ملاحظات ایدئولوژیک، سیاسی و یک در یک کلام طبقاتی دارم که مرا از پشتیبانی اتوماتیک از آنها به صرف مردمی بودنشان باز می‌دارد. میگه مقوله طبقه در مقوله خلق، اینجا راجع به چه حرف میزنه، میگه که میگه من نمیتوانم دوباره از نو فقط برای مصرف این خطوط عمده اسطوره دو جناح مسئله ارضی را دوباره از سر بنویسم براتون. میگه من اینا نوشتم دیگه نمیتونم اونا رو دوباره بنویسم. همینقدر اشاره میکنم که کمونیسم با مقولات طبقات، با ملاک مصالح و منافع طبقه کارگری کارگر به جنبش ها نگاه میکنه. بعد میگه که مقوله طبقه در مقوله خلق و تبدیل کردن جنبش عموم خلقی و تبدیل کردن مبارزه کارگر به زیر مجموعه ای از مبارزه مردم با گرایش رادیکال و سوسیالیستی در درون یا گرایش رادیکال سوسیالیستی در درون جنبش عموم خلقی در واقع جز آویزان شدن به انقلاب کارگری برای ترقی خواه جلوه دادن بورژوازی اپوزیسیون چیزی نیست. یعنی شما وقتی میگی مردم طبقه کارگر هم آوردی قاطی مردم کردی، بعدم تفکیکش نمیکنی، کاری که داری میکنی به کارگره داری بورژوازی رو به عنوان انقلابی میفروشی. مردم از کجا اومد؟ ما نشان دادیم و به ویژه با بحث های کمونیسم کارگری با عمومیت بیشتری تاکید کردیم که تبیین انقلابات و حرکات توده‌ای به صورت یک جنبش یا جنبه‌های مختلف یک توهم بورژوایی است و در جهان واقع با جنبش‌های اجتماعی متفاوت ولو درگیر با هم روبرو هستیم. ولذا ارکان کارمان تقویت جنبش مستقل طبقه خودمان است که جنبه رادیکال هیچ جنبش دیگری نیست. میشون میگی مردم راه افتاده، جنبش سرنگونی راه انداخته، جنبش ضد صدام راه انداخته، بعد طبقه کارگر عنصر رادیکاله اون جنبشه. می خودت منحل کردی تو اون جنبش، کارگری کردی جزء از جنبش یکی دیگه. اون یکی هم که به کارگری میگه این جزء جنبش توه، میگه ما اینو ما قائل نیستیم. میگه که این گفته که امروز دارن به عنوان نظراتی که فهمیده سیمای حزب کمونیست را ترسیم میکند و آن اعتبار میدهد در میان کارگران اشاره میدهد. به این ترتیب پاسخ من به وقوع یا عدم وقوع یک انقلاب مردمی در کردستان عراق به معنی ابژکتیو کلمه، یعنی شرکت توده های مردم، مثبت است، ولی جنبه سوبژکتیو سوال، یعنی کاربرد کلمه مردمی با یک بار مثبت سیاسی که گویا باید زیربنای شیوه برخورد کمونیست ها را تشکیل دهد، از نظر من نامعتبر و عقب مانده است. بشونه تنجی شلوغ شده به این الان که دیگه این بحث ما رو میرسونه به بحث امروز. میگم بحث من این بود رفقا، یه بار جنبندیش بکنم. بحث من این بود تئوری مرحله بندی انقلاب یه تئوری منشویکیه از هر طرفش بده، چون این که میگه انقلاب سوسیالیستیه، چون این که میگه انقلاب پرولتاریه سوسیالیستیه، چه انقلاب دموکراتیکه از هر کدوم. ولی کمونیستا باید برگردن وظیفه کمونیستا، وظیفه کارگر آگاهی رو برگردن، هر تحول انقلابی تو جامعه در حال وقوع رو ببینن، خصلتشو بشناسن و اتفاقا تمایز طبقاتی طبقه کارگر رو بهش بگن، پیروزی اون انقلاب اون تحرک رو به نفع خود طبقه کارگر تعریف کنن، پیروزی اون تحرک، یعنی اون تحرکی که به نیروی خودش میتونه پیروز بشه. پیروزی جنبش ملی سوسیالیسم نیست، یا پیروزی سرنگونی سوسیالیسم نیست. سرنگونی سرنگونیه، کسی که میخواد سرنگونی میخواد سوسیالیسم از زمان نمیخواد، بخش عمدهشون نمیخوان الان، لااقل الان نمیخوان. این پیروزی رو باید تعیین کرد. بحث دولت، بحث من این بود که بحث لنین در دو تاکتیک که بحث دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی بحث دولت موقت رو میکنه، یه بحث لنینیستی، یه بحث مارکسیستی و کاربست مارکسیسم در اون دوره، بحث جمهوری انقلابی توسط منصور حکمت همون بحثه، بحث دولت در دوره انقلابی همون بحثه و بحث منشور سرنگونی که ما امروز دادیم هم همون بحثه. اینا همه یه بحثن و از هم جدا نیستن و ادامه همن و کسی که این تمایز ها رو نمیبینه به نظر من طبقه کارگر تو چشش خاک میپاشه، به اصطلاح سردرگمی به وجود میاره، زیگزاگ تاکتیکی چپ و راست زدن، از این ور به اون رفتن یه جزء الهی تجزاشه، سکتاریزم یه جزء دیگه‌شه، همه اینا تبعات این قضیه هستن. منفعت خودتو به عنوان یک جنبش به طور آشکار و روشن متمایز نبینی از منفعت عامه به علل عموم و مردم نقطه حرکتت بشن و قیام های مردمی و حرکات مردمی و خلقی و توده هرچی اسمشو بذاری، اینا مردمت بشن. این جنبندی بحث کلی من بود. بس اینجا متاسفانه به علت وقت من به بحث حزب کمونیست کارگری نپرداختم، منتها تو این سلسله بحثایی که گذاشتیم من قصد دارم یکیشو اصلا تخصیص بدم کلا به تاریخ حزب کمونیست کارگری، تاریخ خود حزب کمونیست ایران و اتفاقاتش و بعدن حزب کمونیست کارگری و جنگ و جدال و دعوایی که درش بوده. خوشبختانه یکی دو تا از این سندار، یکیشو جمال داره پیاده میکنه، مباحثات پلنوم 14 است که فکر کنم آخرین پلنومیه که منصور حکمت توش شرکت کرد، 16 ساعته داره زحمت میکشه و دارن به عنوان یک کتاب قطور چاپ میکنیم که همه در اون بحثا دخالت دارن، خودش هم هست. دعواها یه بار دیگه فرمول بندی میشه، یه بار آخرین باریه که گفته میشه و تو پلنوم 9 هم هست که اونم پیاده میکنیم هر بار راه با هم سعی میکنیم ظرف اگر جمال بذاره ظرف یه ماه و نیم آینده به صورت یک کتاب یا دو ماه به صورت یک کتاب منتشرش بکنیم، شاید تا اون وقت هم میرسیم به بحثی که اینجا خواهیم داشت. به هر حال الان با تشکر از شرکتتون یه آنتراکتی میدیم که بعدش سوال جواب اگه خواستین خدمتتون هست. رو با اجازهتون شروع کنیم. قبل از اینکه سوال جوابو شروع کنیم من فقط دو تا تیکه کوچیک حیفم میاد براتون باز از این به تو رجوع ندم به این نوشته منصور حکمت. یکیش یه بحثی راجع به این که به اصطلاح تحرکی که صورت میگیره یا انقلابی که در حال شکل گیریه بالاخره باید گفت این چیه، همینجوری نمیشه ولش گشت رفت. میگه که ما اینجا با نمونه راجع به وحدت کمونیستی حرف میزنه، میگه که ما در اینجا با نمونه بارز ابتدایی ترین متدولوژی تحلیل ایدالیسم و مذهب یعنی تلئولوژی، تفسیر و تعبیر پدیده ها بر حسب نتیجه غایی آنها، یعنی این که بگی که این آفتاب دلیل آمد دلیل آفتاب، این آفتاب در اومد پس آفتاب هست، این انقلاب دموکراتیکه چون طبقه کارگر به قدرت نرسون یا هرچی بعدش آخر سر بگی از قبل نتونی بگی روبرو هستیم. وحدت کمونیستی صراحتاً اظهار میکند که هر انقلاب را بر اساس نتیجه آن تعریف و دستبندی میکند، بر اساس نتیجه انقلاب. لاجرم در جهان مادی که نتایج پروسه ها پس از خود پروسه ها معلوم می شود، برای دستبندی و فهم انقلاب باید تا ظهور نتایج قطعی هر یک صبر نمود، با خود را با انقلاباتی مشغول کرد که در گذشته واقع شدند و نتایج خود را به بار آوردند. با این متدولوژی وحدت کمونیستی در همه حال یا تاریخ نگار است یا منتظر تاریخ نگاری، راه دیگری برایش باقی نمی‌ماند. یکی از قبل نتونی بگی، میگه که آنچه در تمام این تعاریف مشترک است خصلت مورخ مابانه و اسکولاستیک آنهاست. براستی اگر انقلاب را از روی نتایجش میشناسند، هنگامی که هنوز انقلابی به نتیجه نرسیده است چه پدیده ای است؟ اگر انقلابی شکست بخورد به نتیجه نرسد چه؟ اگر انقلابی در نیمه راه متوقف بماند چه؟ برای مثال اگر یک انقلاب رهایی بخش یا یک انقلاب سیاسی برای خلعیت از این یا آن حکومت و یا یک انقلاب برای کسب قدرت سیاسی به شکست بیانجامد و یا صرفاً به بخشی از اهداف خود دست یابد، وحدت کمونیستی نامش را چه می‌گذارد؟ میگه نتونی همینجوری برگردی فقط بگی به عقب احاله بدی. میگه که بعد میگه که آیا وحدت کمونیستی هیچ ابزاری برای پیشبینی نتایج حاصله این یا آن انقلاب معین که در شرف وقوع یا در جریان وقوع است ندارد؟ میگه نمیتونی پیشبینی کنی چه جوریه. اگر دارد چرا برای دستبندی انقلابات به نتایج چشم دوخته است؟ تلئولوژی بنیاد انفعال عملی است، قوام گرفتن مذهب بر مبنای این متدولوژی نیز بی جهت نیست. اگر اصالت حقانیت یا مؤثر بودن هر قدم و اقدام تنها در آخرت و تنها در انتهای پروسه قابل تشخیص است، اگر تحولات از یک حکمت غایی تبعیت میکنند که از ابتدا مهر خود را بر هر حرکت گذاشتند، اگر پراتیک انسانی چه در زیست و چه در مبارزه قابلیت جابجایی نتایج را ندارد، میگه راهی برای تحصیل گذاشتن در واقعیت باقی نمیمونه، پاسیفیزم رو با خودش به وجود میاره. یه شما نمیتونید در حالی که تحولی که در جریان است خصلتشو نگید چیه، بگید آخر سر بعدن میگن. اینو بهش میگن تلئولوژی. میگه که این بحث خیلی شیرینه، من حتما توصیه میکنم بخونید دوباره. من خودم برای بار چندم خونده بودم، بعد از چند سال خیلی لذت بردم. به هر حال هستیم خدمتتون برای سوالات. این وقت کوتاهی داریم رفقایی که بخوان بحثی رو یا سوالی بکنن نوبت بگیرن. ما هستم خدمتتون. بفرمایید. تلئولوژی. تله یعنی دور، نه تلئولوژیک. آره مثلا بر حسب نتایج یه چیز، نتایج یه چیزی بگی اون چیز چی بود. رفاه دیگه رفاه. نه ایب نداره رفاه.
حسن راشید
خواهش.
اما خونه باید موچون برسید در باید موچونیم اون شن اساسا سوال فریدونی نیست که حالت چون شیری خوب اساسا هر کسی قادش اینه که سوالیگاه باشی که بس بیشتر باز بشهده اساسا نیگه. در مورد برنامه هداخل موقع خودش این رو هم بگم که من اساسا همیشه مسئولی که خامون داشتم خامون شم دارم و ازش دفاع میکنم. ولی اینجا به این بحث سوال دارم که شما اونه میدید که شما گفتید که خود مسئولیت حکمت این مدر بنجوی خامون داشت ولی هدف شیر بوده که اون موقع اطلاب ایران بوده مواسه برنامه هداخل اون جمله. ولی به باور من و باور عمومی خورداد شست اساسا جمهوری اسلامی تصدیق میشه، اطلاف رو سرکم میکنه برای ازشه. ولی این برنامه هدف در حزب کمونیستی میکن تا در جران بسای کمونیست میکرد بیدو و اساسا در جدایی از حزب کمونیستی میکن مطمئن میمونه. چرا پیشتر به این برنامه یعنی بر نمیگرده و نخلش نمیکنه و این کنار نمیذاره. یعنی اساسا پس بگیرم بگم که وقتی طولانی اساسا سکوت در خودش میشه و برنامه کومله برای مختلی هم بود. کومله بخش از حزب کمونیست ایران بود و قاعدتا مسئول حکمت خب موافقین برنامه بوده چه اگنده بوده. خب میتونم بگم شخص اولی هست بود میتونست خیلی زودتر شده شده. این به نظر هم مقدار یک بومه به نظر این باید توضیح داده باشه. در مورد انقلاب و قدرت سیاسی که پیش شد انقلاب سوسیالیستی که کسی قدرت سیاسی به نظر حتی آدم اگر کمی عاقل باشه نگاه جامعه کنه این درسته. تمام انقلابات که تمام جریانات که برای قدرت میگیرن اینجوری میگیرن در واقع فقط نمیشه فقط تبلیغ کرد. اصل تبلیغ و آگاهی خب این مهمه این انقلاب سوسیالیستی بشه این بحث کاملا درست. اما شما مثلا بعد خود به منشوری که نمیشتید و اصل منشور در فرمشی سرنگونی و اعمال حضر کمونیست کارگنی شرکت میکنید و میدونم هدف خودتون رو دارید. آیا با خواستهای دیگه با خواستهای عمومی میشه قدرت سیاسی رو گرفت و بس انقلاب سوسیالیستی رو انجام داد ولی دوری متوجه شدن یا از همه امروز و باید با شعارهای سوسیالیستی هم پیش بریم. من کامل قبول دارم که بحثای عمومی که در جامعه از برابری زن مرد مثل جدایی دین از دولت نمیدونم خواستهای دموکراتی و خیلی چیز کمونیستان نه اینکه به اینا نباید بیتفاوت اونه باید خیلی فعالانه دخالت کنن. ولی آیا از سه صرفاً جنبش سرنگونی یه حزب کمونیستی کارگری که نیروی محرکش کارگره نمیشه قدرت سیاسی رو گرفت و بعد سوسیالیستی این مقدار این هم سوال برای دیزه.
من چون یاد داشت نمی کنم زود یادم میره پس زیاد شد.
سوال اساسی اینه که باید موجود به اینکه انقلاب و قدرت سیاسی که پیش شد انقلاب سوسیالیستی کس با قدرت سیاسی اول و بعدن میشه خیلی چیزی تغییر داد و انقلاب سوسیالیستی کرد این درست من با این وقت کلن موافقم. ولی با خواستهای عمومی شما میخواید این قدرت سیاسی رو بگیرید به امان یه حزب کمونیست کارگری نقش کارگران چی میشه؟ نقش طبقه کارگر چی میشه؟ این بحث قدیمیه. من منظور اینه که یعنی تو کمونیستی میتونه برای خود رو بگیره، از جمله تو روسیه این کار کرده، ولی باید نباید چیز اجاب این بره که بلشویک ها بعد خود به دولان اون موقع که مثل دولان اینترنت و ارتباطات و تلویزیونی نبود، تشکیلات بسیار وسیعی بین کارگران داشت و اساسا وقتی رفتن خود رو گرفتن صرفا جمع کمونیستی نبود، جمع بلشویک کوچیکی نبود. یعنی در واقع میتونه بگم که جامعه تا حدودی بسیج شده بود واسه منظور اینه که با این خواستهای عمومی یا حزب کمونیستی میشه قدرت رو بگیره بعد از سوسیالیسم رو برقرار کنه. و سوال دیگر پیش میاد که برنامه برابری زن و مرد، جدایی دین از دولت، رفع سیستم ملی آزادی بیان و این چیزها شما گفتید که این خواستهای بورژواییه و میدونم این موقع خودش خواستهای بورژوایی بوده، ولی الان با خوجبه اینکه بورژوازی اساسا خودش با خود معلوم گندیده و نمیتونه جواب این مسائل رو بده، اساسا واقعی کمونیست هست.
مرسی، این بحث خیلی مفصل بود، من فقط خیلی سریع میگم راجع به برنامه. حداقل اینطور نیست، من از خرداد 60 انقلاب سرکوب نشد، شروع کردن به سرکوب کردن فوند تا سال 61 62 خیلی چیزا برقرار بود. حتی بحثایی که بعدنم بود این بود که برنامه حزب کمونیست برنامه بود که چجوری انقلاب در حال جریان رو به پیروزی برسونید. درنچه مهم نیست الان چی فکر کنیم، اون وقت اینجوری بحث میشد که من فکر کنم ثبات جمهوری اسلامی تثبیت شدنش برمیگرده به حدود آخر جنگ ایران عراق. شخصا فکر کنم برمیگرده به اون وقت، نه قبلش. تا اون وقت هنوز نابسامان، هنوز یه دولت به تدریج البته ثبات پیدا میکنه، منتها دیگه اواخری که به اواخر جنگ ایران عراق نزدیک میشین جمهوری اسلامی مستقر شده. مثلا سال 61 هم مثلا جمهوری اسلامی سر تاش و هم نبود، معلوم چه خبره، چه برسه سال 60. این از این برنامه خودمختاری هم همینطور یه جنبش گنده بود تا سال 65 66 هم مناطق آزاد دستش بود. شما باید یه برنامه براش بدید. اینکه چرا بعدن به محض اینکه تموم شد نگفتیم اونو بزنین کنار، برای اینکه یه بحث دیگه بالا اومد، بحث کمونیست کارگری بالا اومد و بحث برنامه باز شد تو کنگره، فکر میکنم کنگره سه بحث برنامه باز شد. اونطور گفتن حالا بحث برنامه تجدید نظر تو برنامه بحث موکوله به یه به اصطلاح بحثای پایه‌ای‌تری راجع به اون قسمت اول برنامه، نه قسمت دوم. اگه شما بیا قسمت دومش عوض کنی، من مثل اینی که قسمت اولش رو خیلی قبول داری. قسمت اولش باید عوض میشد که این برنامه دنیا بهتر بود، به هر حال که بعدا نوشته شد. راجع به این، راجع به بلشویک‌ها اینا من مفصل تو اون بحث شوروی صحبت کردم. بلشویک‌ها وقتی وارد انقلاب 1917 شدن کوچکترین حزب سیاسی روسیه بوده، یک 500م منشویک‌ها هم نبوده، توی پروسه بزرگ شدن. وقتی قدرت گرفتن حزب بلشویک تو پتروگراد قدرت گرفت، طبق کارگر قدرت به اون معنی چیزش نگرفت. بحث اون برها، من اینجا بحثم راجع به اون پروسه نبود، بحثم بر سر اینه شما با یه مطالبات عموم طبقه چندین طبقه ای نمیتونی انقلاب سوسیالیستی بکنی. شما میگی که آیا طبقه کارگر میتونه قدرت رو بگیره توی جنبش سرنگونی؟ اگه به نظر من میتونه قدرت رو بگیره، منتها در رأس یه توده ای از که برای سرنگونی اومدن وسط و اومدن مثلا فرض کنیم منشورش رو پیاده کنه، منتها با اون که نمیتونی، باید نشون بدی بورژوازی که اون مناسبات پشتشه مانع تحقق اونه، که مانع تحققش خواهد شد و مقاومت میکنه در مقابلش و جامعه رو پولاریزه کنی برای اینکه پشت سرش بلاواسطه عبور کنی به انقلاب سوسیالیستی. بنابراین اینجا گفتیم فرض کنیم بیمه بیکاری، توش همه گفتیم بیمه بیکاری مکفی برای همه آدمایی که از 16 سال به بالا. خب این یه بورژوازی نیمه بحران زده ایران رو با سر میبره به یه بحران عمیق‌تر. عملی نیست براش، مقاومت میکنه، برمیگرده علیهش. در نتیجه اتفاقا بحث من این بود که شما با یه از یه جنبش عموم خلقی، از یه جنبشی که کاراکتر دموکراتیک داره، از یه جنبش سرنگونی، جنبش ضد استبداد، جنبش انقلاب 57 نمیتونی سوسیالیسم مستقیم بکشی بیرون. اتفاقا بحث اینه که نمیتونی بکشی بیرون. و سوسیالیسم این نیست که فقط شما قدرت بگیری، با چه پلتفرمی، نیرویی که اومده پشتت کیان؟ که یکی از بحثایی بود امروز فرصت نشد بهش بپردازیم. یکی از عرصه‌هایی که بحث میشه راجع به اینکه انقلاب چی میتونه انجام بده و چی نمیتونه انجام بده اینه که نیروهاش کیه. شما نمیتونید دهقان بیاری وسط در رأس جنبش دهقانی قرار گرفتی بعد بگی میخوام اصلا ملی اصلا زمین از دهقانا بگیرم. نمیشه. با توطئه که نیست که، جنبش جامعه رو باید قطبی کنی و اینا پدیده‌های کنکرت و پدیده ابژکتیوی ان که باید اتفاق بیفتن. مثلا تو جامعه‌ای که دهقانا اومدن در رأسشون فرض کن آیا میشد سوسیال دموکرات‌ها در رأس جنبش دهقانی با قدرت در رأس اون جنبش همگانی با قدرت برسن؟ لنین میگه آره، منم فکر می‌کنم آره، منصور حکمت هم میگه آره، میشد. این نرسیدن اولی میشد، ولی معنیش این بود که انقلاب سوسیالیستی با اون ترکیب بکنن. کل بحث لنین میگه این یه آوانتوریسم، یه چیز مطلق، یه آوانتوریسم عقب موندگی مطلق، نفهمیدن سوسیالیسم با دهقانی که اومده زمین میخواد که تو نمیتونی بری سوسیالیسم رو عملی بکنی. و این پوپولیسم با یه جنبش عموم خلق برای جنبش عموم خلقی که بیشتر از طبق کاری حول یه نه فقط نیروی محرکش، حول یک مسئله قطبی شده که اون مسئله بلا واسطه بورژوازی، کل بورژوازی رو، نظام بورژوایی رو در مقابل خودش نداره، نمیتونی بری انقلاب سوسیالیستی بکنی. شما تلاش اینه که همچین گالوانیزه بکنی، به قول انگلیسی میگن جامعه رو قطبیش بکنی، برای اینکه بتونی از یه همچون انقلابی استفاده کنی برای اینکه این عبورش بده به اون به اون به اون مسئله. در رجه سوالی که شما میگیم با یه خواست عمومی کمونیست‌ها میتونن به قدرت برسن؟ آره میتونن، ما میتونیم، ممکنه بتونیم به قدرت برسیم. طبق کارگرم به این اعتبار قدرت گرفته، منتهی طبق کارگر به واسطه میتونه شروع کنه برنامه سوسیالیستیشو عمل کردن. اگه مادام که هنوز جامعه قطبی نشده باشه و اکثریت جامعه رو خود پشت خودش آورده، به گفته به نظر من مارکس میگه نه، لنین هم میگه نه، منصور حکمت هم میگه نه، منم فکر میکنم نه. اتفاقا هنر اینه که ببریش اونجوریش کنی. هنر یه تاکتیسیان، هنر یه رهبر پرولتاری، هنر یه حزبی که پرولتاریا رو داره رهبری میکنه اینه که ببره فاصله اکتبر تا فوریه تا اکتبر تو روسیه این اتفاق افتاد. معلوم شد جنگ، معلوم شد زمین، معلوم شد این حکومت بورژوازی مانعشه. وقتی پرولتاریا قدرت گرفت رفتن پشتش، آره با اون میشه. مثلا تو فوریه که نمیشد این کار کرد، حتی اگه تو فوریه بلشویک‌ها به قدرت میرسید بازم نمیشد. این بحث لنین، بحث منصور حکمت هم هست، منظورم بحث مارکس به صراحت هست. به هر حال این نظر منم همین، و امیدوارم تا یه حدی جواب داده باشم به مایت. بگو باید محبود شما بگو.
نه چون مثلا اینکه جنبش دهقانی من تو مدل در واقع شروع کنیم و تو مدل جنبش دهقانی حمایت کرد، یعنی اینکه این در واقع حمایت نتیجه میکرد که کسب و کار این کار بوده نقدزان در اینها شما نقد کردید مانه کردید کنونس پایری رو در واقع کنا به جنبش حتا رفته کشی کنید حمایت کشی اینجا داری علم باز رفته نبیده چرا؟
دقیقا سیاسیه، به خاطر اینکه فرض کنید که تو دوره‌ای که راجع به کمال حرف میزنیم، سوال اینه، اگه ضبط نشه سوال اینه که میگه که توی دوره حزب کمونیست ایران و کمال از خواست مصادره زمین توسط دهقانان حمایت کرد چون فکر میکردن به لحاظ سیاسی قدرتمندشون میکنه، چرا نباید به همین دلیل از حقا دفاع کرد؟ آیا نباید اینو با اون ربطی نداره؟ من جوابم اینه که نه، دلیلش اینه که در اون دوره جنبش دهقانی برای تقسیم زمین با بورژوازی، با کل بورژوازی روبرو بود. حزب دموکرات در مقابلش مقاومت میکرد، دستگاه دولت جمهوری اسلامی در مقابلش مقاومت میکرد، حزب دموکرات دهقانا رو میگرفت، اربابا و زمیندارا رو متشکل کرده بود و دهقانایی که زمین رو تقسیم میکردن میومدن با کمله‌ای میشدن، میرفتن زیر پرچم، نصفشون پیشمرگه میشدن. این میخوام بگم که حالا کمال را اگه به سمبل دموکراتیسم طبق کارگر بگیری اونجا مستقیما پول مابعدش منفعتش میرفت تو جیب کماله، تو جیب حزب دموکرات نمیرفت، تو جیب جمهوری اسلامی هم نمیرفت. در حالی که حقها را شما ازش پشتیبانی کنی مستقیما داری پرداخت میکنی به جیب رضا پهلوی، به جیب من که نمیره برم پشت حقها. یا فرض کنین الاهواز، حالا فرض کنین جنبش عربی تو اهواز خیلی نفوذ پیدا کنه، خیلی به جنب جیب من میره. دلیلش همینه، من میگم که الان چرا ما باید بریم تبریز مثلا تبلیغ کنیم که مردم تبریز و آذربایجان باید خود مختاری بخوان یا حق تعیین سرنوشت بخوان یا هر چی. تاثیر جمهوری اسلامی به ضرر یکی دیگه است، به نفع یکی دیگه است. من که نمیخوام علل جمهوری اسلامی رو ضعیف کنم، میخوام جمهوری اسلامی رو به نفع خودم ضعیف کنم، به نفع طبقه کارگر ضعیفش کنم. و اینا قرار باشه جمهوری اسلامی بره بعدش یه دار و دسته بن لادنی قوی تر بشم، چه درد من میخوره؟ زندگی سخت تر میشه. من که نمیخوام زندگی رو سخت تر بکنم، اتفاقا بس همینه. کل این ماجرا تاکتیکه برای نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت، و اگه حزب تو حزب طبقه کارگره و قرار دادنش توی موقعیت مناسب تر، یعنی نفس شلوغی ضعیف کردن جمهوری اسلامی، خب قوی کردن کی؟ بس و دقیقا بس و سر همینه. بس و سر تضعیف جمهوری اسلامی نیست، بس و سر تضعیف جمهوری اسلامی تقویت کمونیسمه. و یعنی جمهوری اسلامی تضعیف بشه و رضا پهلوی تقویت بشه، خاصیتی برای ما چیه؟ خب میرفتم عضو حزب مشروطه سلطنتی بشم که سریعتر اون تقویت میشه تا خودم بیام این همه درد سر و پول رو نمیدونم به این وضعیت بیچارگی بیام حزب خودمون رو درست کنم. خب بگم این باش شما بگو آخر یه رو دیگه وقت داریم بگو. سوال اینه که یکی این بحث کمونیست ها و انقلاب چه ربطی به بحث حزب و جامعه یا حزب و قدرت سیاسی، این بحث های منصور حکیم پیدا میکنه، و یکی هم این که مطالبات دموکراتیک امروز تو کشور عربی بخش زیادیش تحت تاثیر شکست اردوگاه شوروی و به اصطلاح تحرک غرب برای آوردن آزادی ها توی این مملکت ها، رابطه کمونیست ها باش چی میشه؟ راجع به بحث اولی، حزب و جامعه و حزب و به اصطلاح قدرت سیاسی به یه معنی داره مسائل یه دور به هم یه به اصطلاح یه واقعیت رو دارن منعکس میکنن. به نظر من ببین، حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه مسائل یه دوره که در مقابل کمونیستا قرار گرفته به اصطلاح برجسته میکنه. میگه که کمونیستا باید قدرت بگیرن. من میگم که انقلاب پرولتری اینه که طبقه کارگر قدرت رو بگیره، درسته؟ من میگم که برای گذاره، برای اینکه انقلاب، میگم که حزب و یا طبقه کارگر کمونیستا و انقلاب مبنای اینه که ما چجوری طبقه کارگر رو باید به قدرت سیاسی نزدیک کنیم. ولی وقتی میگم ما چجوری طبقه کارگر رو به قدرت سیاسی نزدیک بکنیم، بحثم همون بحثی حزب و قدرت سیاسیه. یعنی طبقه کارگر توی طبقه کارگر با یه فرمول بندی، با یه شرایط خاصی قدرت میگیره. اولا از طریق حزب میگیره، خودش نمیگیره به تنهایی. بعدم این که طبقه کارگر، بعدم این که اون مشخصاتی باید داشته باشه که مفصل تو سمینار حزب و قدرت سیاسی راجع بهش صحبت کرد. واسه اینه میگم که حزب رو ته قضیه اینه، حزب رو تو یک کشمکشی باید تو موقعیتی قرار داد که بتونه قدرت رو بگیره. اون قدرتگیری طبقه کارگره تو اون شرایط. اینجا بحث بر سر اینه که اگه کشمکشی در جریان هست چجوری میشه حزب رو برد به اونجا. میخوام بگم که بحث حزب، بحث کمونیست ها و انقلاب یا حزب انقلاب اینه که بحث علل عمومی نیست. بحث من اینه، بحث علل عمومی نیست، بحث بر سر کمونیست ها و کدام انقلابه و امروز تو ایران داره شکل میگیره، تحول انقلابی داره شکل میگیره. اون وقت سیاست کمونیست ها برای نزدیک شدن به قدرت، برای به قدرت رسوندن طبقه کارگر به اون اعتباری که من بهش معتقدم و تو به اصطلاح بحث حزب و قدرت سیاسی گفتیم چیه؟ یا جامعه رو چجوری باید به اصطلاح پولاریزه کرد، چجوری آورد جلو؟ من یه شاید اینجا یه فقط یه چیز کوچیکی بود میخواستم براتون بخونم که نخوندم، به خاطر اینکه اتفاقا به همین پوینت برمیگشت. فکر کردم که این رو ما باید گذاشته بودم اشاره کنم، ببینم اگه سریع تا وقتی که وقت تموم بشه براتون بخونم. به همون بحث جنبندی به اصطلاح جنگ حزب دموکرات و ایناست، میگه که میگه که نکته دوم در مارکسیسم هژمونی و مبارزه بر سر هژمونی ابدا به این صورت یعنی قدر قدرتی و یک تقابل رو در روی نظامی دو جریان درک نمی شود. میگه که یه حزبی فقط از نظامی از اون یکی قوی باشه، قوی تر باشه. می پس من اگه میخوام حزبمو قوی کنم به قدرت برسونم، فقط وحش قدر قدرتی حزب من نیست، برمیگرده به همین بحث. هژمونی به معنای تسلط یک جریان به شعارها، آرمانها، آکسیونها و تشکلهای توده‌ای در جنبش وسیع غیر حزبی است. متوجه میشین؟ من میگم که در اینجا بحث من اینه که حزب قدرت رو میگیره، منتها یه حزبی که توی موقعیت خاصی قرار گرفته باشه. سوالم اینه که و این هژمونی به اصطلاح، من بحث این بحث اگه بخوایم تو فرمول بندی قدیمی تر بیاریم، مال عهد قدیمی تر جوونی ما، میگفتن پرولتاریا باید هژمونی کسب کنه در این جنبش ها. هژمونی یعنی این، یعنی که حزب ما بتونه این کارو بکنه. مبارزه برای هژمونی مبارزه است که هر نیرو برای حرکت توده ها در جهت معینی دنبال میکند. این مبارزه واسه اینه که مردم کجا برن. مسئله اینه من خیلی قدرتمندتر از تو، حرف بزنی همینجا سرکوبت میکنم، این جزئی شه که برای که از خود دفاع کنی. ولی اصل مبارزه اینه، اصل مبارزه مبارزه اجتماعیه. من میگم که اینو باید همیشه در نظر داشته باشیم. میگم حزب و انقلاب، میگم که حزب و انقلاب اولا کاراکتر انقلاب رو بگو، بعد بدون هژمونی که میخوای درش بیاری به اعتبار اینجا وصلش میکنه به حزب و جامعه. جزء کنکرتی حزب و جامعه است، وصل به حزب و قدرت سیاسی. برای اینکه حزب قدرت سیاسی رو میگیره، حزبی که تو جامعه رشد کرده باشه قدرت میگیره، حزبی که تو جامعه رشد میکنه که به مکانیزم‌های جامعه متکی شده باشه و مسائل جامعه رو بشناسه و هژمونی طبقه کارگر تو اون مسائل تامین کرده باشه، وگرنه به طور کلی راجع به تبلیغ و ترویج هیچ آکادمیستی نمیتونه انقلاب سوسیالیستی بیاره، هرچی هم قشنگ راجع به سوسیالیسم حرف بزنه. ما دارم متشکل کنی توی جنگی بکشونی و میدون که متشکل بشه توش، این به اونجا وصل میشه. راجع به کشور عربی و اینا من زیاد اطلاعی ندارم، ولی من فکر میکنم که کمونیست ها تو این کشور ها، تو همه این کشور ها باید طبقه کارگر کمونیست ها باید پیشتازان مبارزه برای آزادی باشن. فقط از این طریق میتونی طبقه کارگر متشکل کنی، فقط از این طریق میتونی طبقه کارگر. همونطوری که امروز فکر میکنم راه متشکل کردن طبقه کارگر در عراق فقط یا اساسا مبارزه برای اضافه دستمزد نیست، در حالی که تو هر 5 نفری جمع میشن یه دونه بمب وسطشون میترکونه. تامین امنیت برای جامعه، مبارزه که اسلامی‌ها دارن نیرو ازش میگیرن، از طبقه کارگرش هم میگیرن. امنیت، برگردوندن امنیت و مدنیت به جامعه است. و یعنی کارگری میاد عضو اتحادیه تو میشه، میره جزء هم جزء نیروی اسلامی هم میشه، تفنگچی اسلامی میشه، که این اتفاق داره میفته. رهبری طبقه کارگر در اون نیاز اون روز جامعه است، اون تحرکی تو اون روز جامعه داره تو تب و تاب مبارزه علیه اشغال و برای تثبیت و برای ثبات و برای ممانعت پاشید برای برگردوندن مدنیت به اون جامعه میسوزه. بعد ما فکر کنیم فقط از طریق مبارزه برای اضافه دستمزد میشه طبقه کارگر متشکل کرد، نمیشه. با اینکه همون کارگر هم قبل از اینکه دستمزد مسئلهش باشه امنیت بچهش و خونش هم مسئلهشه، و برای حفظ امنیت اونا میره کمک میکنه به اسلامی، به اسلامی از این سر میگیره، قول اضافه دستمزد بهش کی نمیده، به زورم که نمیاره، اونقدر یارو رو میبره با خودش که بمب خودش، کارگره بمب به خودش میبره و منفجر میکنه خودش. میخوام بگم که تو این جامعه اینجوری کمونیست ها و طبقه کارگر باید تحرک، بحثم همینه، بحث راستش کل بحث اینه، خصلت تحرکی که تو جامعه هست رو باید تشخیص داد و باید اون پیروزی رو براش تأمین کرد که بهترین منفعت رو برای طبقه کارگر داد. و اینه تو نکنی یه ANC پیدا میشه میره وان من وان ووت رو میاره، بعدشون تعهدی هم که نداده دستمزد به من به تو اضافه بده، اون کار خودشو میکنه، قولی هم از قبل نداده بود. و اینه اون میاره مستقل از تو دارن یه عده کار میکنن، بالاخره یه عده آمریکا رو از عراق میکنن بیرون، یه درجه آزادی میارن تو کشور عربی. اون عده اگه تو نباشی، تو در رأسشون نباشی، مطابق منفعت خودشون هایجک میکنن. هایجک نمیکنن، همین نقلی که براتون خوندم، جدال بر سر اینه که مردم رو کی به راه خودش میکشونه بر متن اون واقعیتی که هست، نه یک جدال تئوریک فقط بر سر اینکه سوسیالیسم خوبه یا دموکراسی بورژوایی. امیدوارم تونسته باشن جواب بدن، ولی اگه نکنی خب اون طرف میره میکنه، میره مردم میان دنبالش، مردم هم آزادی میخوان، میان دنبال هر کی که آزادی بهشون بده یا فکر کنن از طریق اون آزادی رو تامین کنه. برای رفقا میدونم که وقت، میدونم که سوال بحث هنوز خیلی زیاده، ولی متاسفانه وقت کمه. امیدواریم تو ادامه این بحث ها بازم بتونیم برگردیم به این موضوع و جلسات دیگه‌ای که داریم راجعش حرف بزنیم. به هر حال خیلی متشکرم از این وقت این زحمت رو کشیدین.